نعم المولى ونعم النصير، اللهم ممن حسنته من بأس المؤتدين، اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقامتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی خط بفرمایید. امیدواریم که خداوند علی اعلا این عزاداری ها و این عرض ادب های ما رو به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون بشه انشاءالله. سالیان سال زنده باشیم و در این ایام عزای پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها اقامه عزا کنیم. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای کریم اهل البیت امام مجتبی علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
شب هفتم ماه صفر شب شهادت امام مجتبی علیه السلام است. امیدواریم که خداوند علی اعلا روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این بزرگوار زیاده بگرداند، شفاعت این آقا رو قیامت و زیارتش رو در قبرستان بقی با نابودی آل سعود روزیمون کنه انشاءالله. عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا به جهت فرارسیدن ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل.
در جلسات گذشته عرض شد که یکی از مهمترین آثار و ماندگارترین اثری که در طول تاریخ به جهت هدفمندی قیام امام حسین علیه السلام در رسیدن به اون هدفی که امام دنبال می‌فرمودن تحقق پیدا کرد و به سرمنزل مقصود رسید، خطبه امام سجاد علیه السلام در روز جمعه ای بود در مسجد جامع اموی. انقدر این خطبه مهم بود و اثرگذار که شاید بشود ادعا کرد در طول تاریخ این خطبه باعث متزلزل شدن پایه‌های ستون حکومت بنی امیه شد و حتی قطعاً بعد از این خطبه، چون شام زائقه مردم باز شد، مردم به فکر فرو رفتن، فهمیدن چه خبر شده، لذا بنی امیه دیگه حکومتش افتاد تو سراشیبی، لذا از این باب خیلی خطبه مهمیه. ما فرصت نکردیم اونطوری که باید شاید به متن خطبه برسیم، چون این خطبه انقدر حاشیه و آثار داره که ظلم قبل از این که بگیم این خطبه چی کار کرد وارد لخت همینطور بری وارد خطبه بشی. اما اونایی که اهلشن میتونن ذهنشون رو درگیر کنن. ما در قوی ترین منابع تاریخیمون، چه در اونهایی که سیر تاریخ اسلام داره، به وقایع سال 61 هجری در شام رجوع کنید، شاید یکی از پررنگ ترین اتفاقات رو از باب تحلیل و اثرگذاری نگاه میکنی، میبینید خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد امویه، چنانچه در کوفه خطبه دختر امیرالمومنین در بعد به ورود به کوفه، اینا هست. غیر از اونم دیگه تو مقاتل و تاریخایی که سیره سید الشهدا علیه السلام نوشته شده، اصلا نمیشود کسی در تاریخ امام حسین قلم بزنه و بخواد کار رو به هدفمندی قیام برساند اما صحبت از خطبه امام سجاد نکرده باشه. خیلی مهمه. لذا شما الان دیگه زمانی اینطوری نیست که مثلا بگه آه ما که منابع در اختیارمون نداریم، یک کتابخونه تخصصی هم نداریم که رجوع کنیم. امروز دیگه این خبرها نیست. امروز هر کدوم از شما که یک گوشی موبایل که اندروید باشه توی گوشیتون تو جیبتون داشته باشید، همین فقط سرچ کنید بگید که بنویسید خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی در شام، خطبه امام سجاد در شام، همین. شما نگاه کنید تا دلتون بخواد کتاب و اینا پی دی اف برای شما میاد، پی دی افش که نگاه کنید، مطالعه کنید، شهر بزنید، حاشیه‌اشو در تاریخ آورده نگاه کنید. لذا امروز ما هر کدوم تو جیبمون که یه موبایله، یعنی یه کتابخانه تخصصی اهل بیت، و اگر کمکاری کنیم فردا قیامت نگهمون میدن جواب بد بدیم. یه موقعی مرحوم عاشق عبدالحسین امینی رحمت الله علیه برای نوشتن القدیر داشتن بعضی از کتابها آرزوش بوده، رفت در خونه اون عالم سنی رو زد، گفت شنیدم یک کتابی در فضائل امیرالمومنین داری، احمد ابن حنبل نوشته شده. گفت دارم، بهت نمیدم. گفت خونم رو میفروشم، پولش رو میدم به این کتاب بده. اون قسمتی که من میخوام استنساخ کنم، اون موقعی که فوتوکوپی و چاپ و تکثیر نبوده که، استنساخ میکردن کتاب رو، یعنی میگرفتن یه دور روش مینوشتن، یارو پول میگرفته میگفته سه نسخه از این روی این کتاب برای من بنویس. یه دور من از روش استنساخ کنم، گفت نمیدم. گفتم خونم رو میفروشم، پول خونم رو میدم، اون قسمتی که نیازمه برای نوشتن القدیر اون رو استنساخ کنم. گفت اگه تمام خونه های نجفم بخری بعد بفروشی پولش رو برداری بیای من بده، بهت نمیدم. گفت فضائل امیرالمومنین رو نشر دی؟ نمیدم. میگه دلم شکست، رفتم تو حرم امیرالمومنین، نه اینکه دعوا کنم، دلم شکست. گفتم آقا من سالیان سال عمله تو هم، من اومدم تو این دنیا به عشقت که برای تو کار کنم، اسمتو تو این عالم بلند کنم. یه عملم اگه ابزار نداشته باشه کار صاحبکارش نمیره بالا، یه کاری بکن. گفت اینو گفتم، خیلی گریه کردم، از حرم مولا زدم بیرون. گفت تو منطقه هویش، یه منطقه قدیمی نجف رو برو بابا قبلی، میگم اوکی که داشتم میرفتم، منظرم اونجا بود، داشتم میرفتم، یکی کنار خیابون بساط کرده بود چیزای دست دوم، نمیدونم رادیو شکسته، چاقو، جاسویجی، نمیدونم همه چی قاطی باته، بساط کرده بود یارو پیرمرد. گفت کنارش رد شدم، او یه نگاه به من کرد، گفت عاشق یه دو سه جلد کتاب دارم به کارت میاد. من به کارم نمیاد. گفتم نه آقا، کتابی که تو به کار من نمیاد. گفت بابا بیا بخر قاطی کتابات، بذار یه چیزی هم گیر ما بیاد امروز نونی برای زن بچه‌مون ببری. گفتم حالا ببینیم چی. نگاه کردم اولین کتاب، واقعا دیدم همون کتاب است که یه نسخش دست اون من سنی است. دو تا نسخه بیشتر تو کل عالم ازش نبوده، یکی دست اون سنیه بود نمیداد، یه دونه دست این سمساریه. کتاب گذاشتم زیر بغلم، گریه کردم، رفتم تو حرم امیرون. گفتم آقا خیلی مردی، ما طرفمون رو نمیشناسیم چجوری باید بگیم. یه روزی علامه امینی میگفت من داشتنش که هیچی، نگاه کردن به این کتاب یه موقعی برای من آرزو بود که میشه یه روزی یه نسخه از این کتاب دست ما بیاد، ما فقط ورق بزنیم ببینیم، نه که در ملکیتم باشه، آرزوم بود ببینم. ما امروز غرق در ولایتیم. امروز شما میزنی کتاب فضائل امیرالمؤمنین احمد ابن حنبل ده نوچاپ با انتشارات مختلف پی دی افش تو موبایلتون هست. کتابی یه روز علامه امینی دیدنش آرزو بوده براش، الان همش هست. امروز ما برای دسترسی به معارف اهل بیت هیچ موانعی نداریم. امروز نعمت برای ما تمام شده است، ولی ما چون غرق در نعمت ولایتیم قدر نمیدونیم، غرق نمیدونیم واقعا. ما رو باید مثلا میگفتن یه جایی، مثلا شما نگاه کنی یه خواننده محبوبه، یه کسی یه کنسرت میذاره مثلا تو برج میلاد، بعد میگه مثلا به فرض مثال بلیتش 500,000 تومنه. اون کسی که عشقشو داره، خواننده محبوبشه، میره پول میده، میره با یه عشق میشینه اونجا نگاه میکنه. اینطوری هم نیست بگی فقط اینا که وضعش مالیشون خوبه میرن اینجا. نه، من رفیق داشتم وضع مالیش خیلی بد بود، احتیاج به نون شبش بود، یه خواننده محبوب از 3-4 تا رفیقش پول دستی گرفت رفت برج میلاد که کنسرت خوانندهشو بشینه نگاه کنه و گوش بده. عشق دیگه. ما انقدر غرق در ولایتیم عادی شده برامون. باید یه موقعی میرسیدیم، ما توی یه جایی بودیم میگفتن فلان جا یه مجلسی قراره برپا بشه، یه نفر قراره تو اونجا 10 تا فضیلت از فضائل امیرالمومنین بخونه، بلیتش هم 10,000,000 تومان. بعد تازه اون موقع میفهمیدیم شنیدن فضائل امیرالمومنین چقدر ارزش داره. نمیخوام بگم الان بدعا، میخوام بگم ما غرق در ولایتیم، غرق در نعمتیم، قدر نمیدونیم. شما خونتون راحت الان یه موقعی شده میشینی خونه هوس میکنی یه جا بری گریه کنی، سری موبایل تو هم کنی جلسه کجاست، در این حال یه شبی که نیت میکنی هیچ مناسبتی هم نیست، دلت میخواد یه جا بری روزه بشینی گریه کنی، 10 تا جلسه 20 تا جلسه میبینی دور اطرافت هست، میگی یه جا رو انتخاب کنم برم بشینم گریه کنم. در هیچ عصری و در هیچ زمانی در طول تاریخ شیعه هیچ امتی به اندازه الان ما دسترسیشون به معارف اینقدر راحت نبوده. برید نگاه کنید کجا اینقدر راحت بوده. ما راحتیم، راحت بخوام میریم روزه، راحت بخوام یه جا میریم سینه میزنیم، راحت بخوام بریم میشینیم فضائل گوش میدیم، راحت بخوام بریم میریم تحلیل تاریخ گوش میدیم. ما انتخاب میکنیم. خب البته یه قسمتش هم برکت خون شهداست. بی انصافیم اگه قدرشناس نباشیم. جاده صاف کن اونا بودن، اگه نمیذاشم اگه معارف اهل بیت به ما برسه. اونا استخوناشون زیر شنیای تانک رفت خورد خورد شد تا الان من بالا منبر راحت بشینم بگم علیون خیر البشر، شما هم مست بشید. و این اوج بی انصافیه که اگه ما جلسه میریم تریبون داریم سینه میزنیم گریه میکنیم و اونها رو شریک نکنیم. بله، و امروز یه عده‌ای میخوان که این جلسات نام شهدا نباشه. این که حضرت آقا چند ساله دارن هی میگن ما هیئت سکولار نداریم، یعنی هیئتی که منهای شهدا، منهای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب نداریم. هیئت سکولار یعنی چی؟ یعنی هیئتی که چی کار داری بشین گریه تو بکن سین ازت، این بیرون اینجا ناموست هم بردن به تو چه ربطی داره، بشین گریت کم نشه. یعنی دنبال اینن که یه سینه زن، یه گریه کنه خونسای بیمصرفی که فقط دنبال این که یه جا گیر بیاره گریه کنه سینه شو بزنه. به ما چه ربطی داره، همه چی مسئول داره، هیچ دغدغه نداشته، هیچ احساس تکلیف نکنه. امروز میخوان یه جوری بگن که بابا جلسات امام حسین سیاسی نیست. چی گفته سیاسی نیست؟ اصلا حرکت امام حسین سیاسی بوده مگه نبوده؟ حرکت امام حسین سیاسی بود، اگه سیاسی نبود که امام تو مدینه داشت زندگیشو میکرد، مگه بعدش میومد؟ راحت تو مدینه نشسته و زندگیشو میکرد، 3 وعده نماز جماعت مسجد النبی، کنار قبر جدش پیغمبر، مادرش فاطمه زهرا، داداشش امام مجتبی، همه بن الهاشم هم دورش بودن. چه لزومی مگه سرش درد میکرد؟ چه لزومی داشت بلند شه پرچم قیام بلند کنه؟ مگه حرکت امیرالمومنین همش همه اینا حرکت؟ اگر اهل بیت حرکتشون و دعوشون و سیرشون و مسلکشون سیاسی نبود، اهل بیت اینقدر مطالبی که ما الان ازشون نسبت به ظلمشون بهشون شده ما نمیشنیدیم. زندگیشون رو میکردن دیگه. بعد شما تو زیارت جامعه کبیره میگیم وساست حل عباد، شما اعاظمی هستین که اون جنبه سیاست مداریتون مقدم حتی بر جنبه عبودیتتون بوده. اما یه نکته است، اینا سیاسی باز نبودن که سیاسی و شرایط موقعیت اجتماعی خود رو خرج منافع خودشون کنن، برخلاف بعضی از سیاست مداره امروز. امام حسین علیه السلام تنها شخصیتی است که پرچم قیام بلند کرد، هزینه کرد، نه برای اینکه جا به جای حکومت اتفاق بشه. نیت امام این نبود که یزید برود من به جای یزید بمانم. امام با علم به شهادت پرچم بلند کرد، گفت یزید برود منم نباشم، ولی اون که هدفم بماند. حرف از خودش نبود، برای اون که اون هدف بمونه، یعنی بقای دین، ارزش‌های دینی و اسلامی بمونه، اسلامی که بعد از یه مدتی تعبیر شده به اسلام بنی امیه‌ای، اسلام معاویه‌ای، خبری از اسلام نبوی و اسلام علوی نیست. لذا هزینه برداشت خودش. تو این راه بچه 6 ماهش هم هزینه کرد. نکرد؟ دختر امیرالمومنین رو که 50 سال زحمتش رو کشیده بودن کسی قد و بالاش رو نبینه، حاضر شد تو کوچه بازار کوفه و شام زینب رو چرخوندن برای اینکه این به هدف برسه و رسید. لذا 14 قرن اونها که تحلیل تاریخ میکنن، تحلیل یعنی فقط تاریخ نویسی، وقعه نگار نیستن، وقایع تاریخ رو روش میشینن فکر میکنن، اتاق فکر دارن، ذهن درگیر شده، یه جمله مشترک دارن: الاسلام و حدوث و نبوی و الحسینی و البقا. علت محدثه اسلام پیغمبر بود، اما علت مبقیه اسلام خون سید و شهدا بود، باعث بقای اسلام شد هدف امام حسین علیه السلام. تو مسیرم هر کی رسید برگشت بهش گفت حسین جون برگرد همونجا که داره زندگیتون میکنی، دنبال سر صدایی مگه؟ برو زندگی تو بکن. خبرهای خوبی از کوفه نمیاد. اگر دنبال این هستی که تکیه به این نامه هایی که مردم کوفه برات نوشتن، نامه های عاشقان و احساسی، هیچ خبری نیست. همه این انگشت هایی که خرج نوشتن این نامه های اخلاقی، عرفانی، عاشقانه، احساسی شده، همه این انگشت ها الان خرج تیز کردن دشنه و نیزه و شمشی برای بدنت داره میشه. کجا داره میری؟ باید برم. لذا حضرت با علم به شهادت تن به این هجرت داد. محمد حنفیه برگشت گفت حداقل زن و بچه تو نبر، گفت خدا اراده کرده، اصلا من نقشی ندارم، خدا اراده کرده برای اینکه این قیام هدف من بشود، زن و بچه من رو در لباس اسارت ببینه. یعنی اسارت دختر امیرالمومنین مثل یه پازل در هدفمندی قیام دیده شده. یعنی زینب باید هزینه بشه، این بچه باید تو خرابه دفن بشه، همه اینا هزینه شده که بعد از 14 قرن من و تو امروز وقتی که صدای شهادت به وحدانیت خدا تو این عالم بلند میشه، همه عالم تا صبح قیامت رو به کعبه بیستن، همه مدیون خون سید شهداییم. خدا رحمت کنه مرحوم آست عبدالهادی شیرازی رو، نماز که میخون قبل از نماز میگه صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، همین که میگو الله اکبر. بعدا طلبا اومدن گفتن آقا این سلام قبل از نماز شما موضوعیت داره، تو فقه اومده کجاست؟ گویی جنال نوشته تو فقه نیومده، نه تو روایتی، نه رو چه حسابی میگی آخه؟ گوه رو حساب قدرشناسی. وقتی که میام نماز بخونم، اینم این نمازی که من امروز دارم میخونم از حسین ابن علی دارم. اگر اون روز اون خونی که از اون بدن ته گودال ریخته نشده، ما نمازی نداشتیم، کعبه‌ای نداشتیم، همه برچیده میشد. گروه قدرشناسی میدم این نماز از حسین دارم، یه ذره قدرشناسی که یه سلام بهش بدم بعد ورود به این نماز پیدا کنم. تست قدرشناسی، ادله قدرشناسی. لذا کسی که مقیده به نمازش نیست یعنی اینکه برام مهم نیست. حسین جان سرت بالا نیزه رفت، رفت که رفت. اما کسی که صدای اذان رو میشنوه یعنی لبیک یا حسین، سری میره وضو میگیره، میگه تو سرت برای این عمل رفت بالا نیزه، حالا من پست بزنم؟ نه، من که گریه کنه تو هم، من که سینه زن پای رکاب تو هم. لذا میریزه به هم، دغدغه ذهنی برای نمازش پیدا میشه. گریه کنه امام حسینی که نماز صبحش قضا میشه تا شب ککش هم نمیگزه، یعنی یه ذره به هم ریختگی نداره، داغونش نمیکنه، افکارش به هم نمیریزه. چرا من امون نماز صبح نخوندم؟ این باید ببینی کجای کار گیر داره. استادم میگو یه موقعی شیخ عباس میری تو جلسه ها به مردم میگو مثل آبکش وارد جلسه امام حسین نشید. آقا جون یعنی چی آبکش؟ گو آبکش موقعی که تو آب میذاری پر آبه، میکشی بیرون چی توش نداره. موقعی که تو حالتون فضای هیئت گریه خوب سینه زن حال خوب میریم بیرون، همون آدم قبلیه میشی. اینجا متحر میکنه، اینجا حقیقت مقلب القلوب اینجاست. هر اتفاقی برای رسیدن به کمال انسانیت در هر کسی تو این عالم بخواد بیفته، فقط و فقط زیر خیمه سید الشهدا میفته و بس. یعنی همه خبرها اینجاست، بیرون اینجا هیچ خبری نیست. در همه کون و مکان غیر حسین خبری نیست که نیست. همه خبرها اینجاست. کسی بخواد مسیرش عوض بشه اینجا باید عوض بشه، کسی بخواد نیت کنه آدم بشه اینجا باید بشه، کسی بخواد نمازاشو درست کنه اینجا باید بشه، بیرون اینجا خبری نیست. یعنی انقدر دنیا رو رنگ و لعابشو برای ما زیاد کردن، تجملات رو، این جلوه‌گری رو برای ما زیاد کردن، میریم محو میشیم، مثلا یادمون میره چه خبره. تصمیم میگیری اینجا باید تصمیم میگیری بیرون اینجا اجرایی کنی. یه ذره به زاد نمازامون باید برسیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، گو هر کسی که تو روز به چه کنم میفته و گرفتاری گیر بهش میفته مال نماز صبح شد، بعد داد میزنم گو به داد نماز صبحاتون بیفتید، به داد نماز صبحاتون برسید، یه کاری برای نماز صبحاتون کنید که هر چی گرفتاری تو روز دارید مال نماز صبحاتونه. این شبا اینجا جاهای دیگه جلسه میرید گریه تو سینه زدن، اگه من حال بلند نشدن داری، اراده نداری، به دختر امیرالمومنین حقیقت وجودیه. این که امام حسین برگشت گفت زینب جا لا تنسانی به صلات الله، من تو نماز شب یادت نره. امام حسین چه نیازی به نماز شب زینب داشت؟ امام حسینی که خودش باطن نماز شبه، امام حسینی که ذات نماز شبه، امام حسینی که نماز شب در عالم با او در عالم معنا و جلوه و تجلی پیدا میکنه. چی داره؟ امام داره کد میده که هر کسی در عالم میخواد جلوه تعبد، عبادت و بندگیش در عالم جلوه کنه، کدش دست زینبه. زینب اگه بخواد سفارش کنه میشه. ابو سمامه سیداوی اومد پیش آقا نماز جماعت بخونیم. آقا فهمود ابو سمامه تو این شرایط نمیشه، اینا ما نماز بخونیم ما رو به تیر میبندن. آقا فرمود ابو سمامه گفت برگشت گفت آقا این جماعت اصحاب مانده تمونده اینه، اینا رو بذار آخرین نمازشون تو این دنیا با نماز جماعت تو تموم بشه. خودش گذشت، لذت آخرین نماز عمرشو که به امامت امام باشه رو گذشت، گفت خودم نوکرتم، میام جلوت وای میستم، نمیذارم تیر به شما بخونم، اما این جماعت رو محروم نکن. ایستاد جلو امام حسین علیه السلام، هر چی تیر می اومد به خودش اینطوری قبول میکرد، تیرا میخورد به بدنش. امام سلام نماز داد جلو، حضرت افتاد رو زمین. مقتل دارد وقتی که آقا اومد بالا سرش، کل قنفذ، یعنی مثل خارپوش شده بود ابو سمامه سیداوی، که حضرت دنبال جا میگشت یه جا پیدا کنه بدنش رو ببوسه. سر ابو سمامه رو گرفت تو بدنش، یه نگاه یک آقا ارزی تو انی، ازم راضی شدی؟ آقا فرمود من که خدا از تو راضی شد. بعد دستشو امام بلند کرد، ببین چی گفت امام، کده دیگه، اینا کلیده. آقا فرمود خدایا تو راضی باش ابو سمامه برای نماز جون داد، تو راه نماز برای نماز. هر کس تا صبح قیامت به نماز تأثیر میکنه و اهمیت میده، او رو با ابو سمامه فردا قیامت محشور کن. چه دعای خوبی. خیلی حواسمون باید جمع باشه، کار داره میکنن تو بساط امام حسین. اگه ما امروز تموم شد دیگه، مثلا محرم سفر تموم شد، میره تا مثلا یه ماه و نیم دو ماه نهایتا قبل از محرم، تازه هیئت‌ها و جلسه رو فکر میکنیم جلسه ما امسال چجوری باشه، خونندش کی باشه، واعظش کی باشه، نمیدونم دکور پشت منبر چی باشه، تازه میشینیم فکر میکنیم. اینا اتاق فکراشون برای محرم سال دیگه شروع الان به کار کرده، دارن فکر میکنن که چی کار کنن، یه چراغ از بساط امام حسین خاموش کنن. البته نمیتونن، چون پیغمبر فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خدا تضمین کرده تا صبح قیامت بساط امام حسین تو عالم یخ نشه به کوری چشمشون، اما کارو میکنن. ما هم باید کار کنیم. یه موقع الان جلسه است، وظیفه‌مون اینه که بیایم اینجا گریه کنیم، داد بزنیم، زجه بزنیم، سینه بزنیم. یه موقع ما سفر تموم میشه، برای فکرمون باید کار کنیم، مطالعه کنیم، ذهنا شبهه ها دغدغه‌هامو رجوع کنیم. تو رو خدا اربعین کربلا میرید با فکر برید کربلا، تو رو خدا با برنامه کربلا برید، تو رو خدا برای این مسیر طریق نجف تا کربلاتون برنامه فکری داشته باشی. همینطوری کلمون نزده بریم و بیان، فقط بگیم که ما هم الحمدلله مشرف بودیم، ما موفق بودیم، خب تقبل الله. بد نیست، خیلی خوبه. کمترین اثرش اینه که امام صادق فرمود من تضمین میکنم زائر اربعین عاقبت به خیر میمیره. خب نوش جونمون. اما انقدر استعداد و ظرفیت رشد کردن تو این زیارت اربعین هست، حیف اونا رو نگیریم. با فکر برید، برنامه داشته باشید. هر چی تو این سفر دورتون خلوت‌تر باشه بیشتر تمرکز میکنید. نمیخوام بگم گروهی نرید، گروهی میرید برنامه داشته باشید. خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، این کتاب فتح خون شهید آوینی رو بگیرید بخونید، خیلی خوبه. یعنی شما یه کتاب یه دون که این جیبی پالتویه دیگه، کوچیکه، جمع و جوره، بذارید تو جیبتون، چه فهم کنم یه نصف روز میشه خوندش. بنده که هیچ شکی ندارم در نوشتن این کتاب سید مرتضی آوینی امام حسین یه نمکی تو قلمش ریخته. دیوانه کنند از این کتاب، مخصوصا اونجایی که نتیجه میگیره و میگه راوی خودشه، میخواد نتیجه بحث تاریخی رو بکنه. خیلی خوبه. یه جمله‌ای داره خیلی تکون داده است، میگه کربلا به رفتن نیست، به شدن است، که اگر کربلا به رفتن بود شمر هم کربلایی است. کربلا بریم یه چیزی بشه، کربلا به شدنه، به رفتن نیست. و اینه خیلی ها که شدن شقی در طول تاریخ، چون پاشون به نینوا رسید شدن شقی. آه این سرزمین یه ظرفیتی درش هست، یه آدم تو این سرزمین میشود اعلی درجه علیه میرسه، یکی تو همین سرزمین میشه پسترین انسان‌های روز، میگه اسفل و سافلی. این استعداد تو این سرزمین هست، تو رو میتونه ببره بالا، تو رو میتونه پست پستت کنه. شم مگه در صفین و نهروان و جمل و دیگر جا شم شد؟ شم تو کربلا شم شد. بنه تو جاهایی که افتخار جانبازی پای رکاب اهلی هم داره خیر سرش، اما اونجایی که شم شم شد موقعی بود که تو کربلا پاش رو سینه امام وا شد. کربلا به رفتن نیست، به شدن است، که اگر به رفتن بود خب شمر هم کربلایی است. برنامه داشته باشه، بگو امسال میخوام برم کربلا یه چیزی بشه. هر کسی هم بهتر میدونه چی قراره براش بشه. یکی گیرش تو واجباتشه، یکی گیرش تو ترک محرماتشه، یکی کسی گیرش تو کسب و کاسبی و پول دروردنشه، یکی گیرش تو رفتار و اخلاق و منش و مسلکششه، یکی تو نوع رفتارش با پدر مادرشه، یکی هر کدوممون به وضوح میدونیم دردمون چیه، قراره چی برامون اونجا بشه. بخوان که بشه، میشه. تو رو خدا کربلا با فکر برید، با برنامه برید، بشین فکر کنید. برای این فهمیدنه من نمیدونم، نگاه میکنیم اینه چهار تا سخنرانی میخوای بریزی تو مسیر، مشغول باشی فکر کنی. نه، به خودت فکر کن، به محرمت فکر کن، به ماسفرت فکر کن. فکر کنید، با فکر برید. بگو از اول محرم تا الان چند تا جلسه رفتم، چند تا منبر نشستم گوش دادم، خواننده هامون برای ما چه شعرهایی خوندن، تو لابلای این شعرها معرفت خوابیده، شناخت خوابیده، شعور خوابیده. در این حال شعور داره، شعور هم داره. فکرمون رو درگیر کنیم، برید کربلا، برمیگردید بگید یه اتفاقی برام تو زندگی افتاد. راه بازه ها، اما اگه کسی نه، کاری به کارش هم ندارم، میاد و میره دیگه. اینقدر آدم ها رفتن و اومدن چی شد؟ اما خیلی ها رفتن کربلا، یه مرتبه هم رفتن، داستانشون برگشت. وهب دو رکعت نماز نخونده بود، پاش به کربلا و گره خوردن با حسین که کشید، داستانش برگشت. کربلا میرید، کربلا برید بچه، کربلا، کربلا خیلی خوبه. یا الله. خوب، شب شهادت امام حسنه. آقای کم نذارید تو را خدا امشب برای امام حسن. 60 شب ما برای امام حسین میگیم حسین، حسین. 60 شب هم کمه، یه عمر بعد بگیم حسین. چون خود امام مجتبی هم گفت لا یمکه یومکه یا ابا عبدالله. من نمیخوام اون بعدش رو تضعیف کنم و بگم چرا انقدر میگیم حسین حسن نمیگیم، نه. اما میخوام بگم اگه یه شب تو کل این دو ماه ما دو شب امام حسن میخونیم، حالا این دو شبش هم تازه دو سه ساله شده دو شب، و اینه تو کل ماه سفر یه شب میخوندیم دیگه، شب 28 سفر. یه موقع من خیلی دغدغه داشتم، شب 28 سفر خیلی هرس میخوردم، هر جام جلسه میرفتم گفتم تو رو خدا امشب برای امام حسن کم نذارید. 60 شب گفتید حسین، یه شب میخوام بگید حسن، مردونه حسن بگید، دل از زهرا رو شاد کن. یارو دیگه استادم گفتم آقا جون من خیلی قصه میخوره، چرا بعضی مردم اینطوری هن؟ چرا باید 60 شب انگیم حسین حسین، یه شب به امام حسن برسه؟ یه حرفی زد خیلی به دلم نشست، خیلی به دلم نشست. دیدم اصلا همینه، گفت گفتن حسن یه حساب کتابایی داره، 60 شب باید بگی حسین، گریه کنی تا بهت اجازه بدن یه شب بگی حسن. مگه هر کسی میتونه برای حسن گریه کنه؟ مگه هر چشمی میتونه برای امام حسن اشک بریزه؟ سرقفلی داره. میگفت این چشم باید 60 شب برای حسین گریه کنه، یه قابلیتی پیدا کنه که یه شب برای حسن گریه کنه. خیلی حرفش به دلم نشست، نور به قبرش بباره. طوریه. حالا امشب خلاصه برای امام حسن کم نذارید. مادرشه دیگه، مادرشه. حضرت زهرا خیلی، هر یه حسنی که تو میگی مادرش میگه جان. خیلی حضرت زهرا به این آزادشون حساسه، نه اینکه برای حسین حساس نباشه، نه، میگه آخ حسنم مادر غریبه. قربت و مظلومیت امام مجتبی خیلی هی هم تو خودش میریخ. میگن امام حسن خیلی تودار بوده، تودار بوده، نمیریخ بیرون. امام حسین خیلی گریه میکرده، میریخ به هم. پیغمبر رو درگیر میکرد، حضرت زهرا رو درگیر میکرد، امیرالمومنین رو درگیر میکرد، جبرئیل نازل میشد. یا رسول الله خدا میگه حسین رو ساکت کن، ملائکه به هم ریختن، عرش به هم ریخته. چرا؟ چون حسین یه چیزی خاصه بهش ندادن، الان داره گریه میکنه. همه دست به دست هم که حسین رو آروم کنن، اما حسن میره یه جایی میشه هق هق میکنه، به هیچکی هم نمیگه. اما از بعد از جریان کوچه فقط مسیرش دیگه فقط یه برای یه چیز حقیق میکن. یه روز امام حسین علیه السلام نشسته بود ظلم میزد به اینم بهتون بگم، هیچ کس در عالم به اندازه ابی عبدالله امام حسنی نیست. حسنی تر از حسین در عالم هستی کسی نیست. لذا امام حسین علیه السلام هر کسی که حسنش رو احترام کنه احترامش میکنه. هر کی میخواد یه جوری خودش بشه امام حسین امشب جا کنه نشونش بده، خوب برای امام حسن عرض ادب کنه امشب. خیلی قصه این داداشش خورد، خیلی. یه روز نشسته بود زور زده بود همینطوری به صورتش، امام مجتبی فرمودن حسین جان چی شده نشستی به من زور میزنی؟ گفت تعجب کردم. به چی؟ گفت داداش من و تو 2 سال اختلاف سنی مونه. از نظر وراثتی هم باشه از پدر و مادرم یکی هستیم. چجوری تو تمام محاسنت سفید شده؟ اما من هنوز یه موی سفید رو صورتم نیومده. رو چه حساب؟ یه نگاه که اگه حسین جان شک نکن، اگر اون صحنه ای که من تو کوچه دیدم تو هم میدیدی همه محاسنه دلان سفید شد، بعد ریخ به هم داغون شد، یادش میامد میریخ به هم داغون شد، این دستشو میداخت رو زیلوهای فرش اینطوری میکشید. برگشت گفت انقدر خودتو اذیت نکن، همه میدونن تو اون روز هیچ کاری از دستت بر نمیومد، همه میدونن. چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ چرا انقدر با خودت کلنجار میری که اون رو چرا کاری نکردم؟ گفت داداش من میدونم اون روز هیچ کاری از دستم بر نمیام، اما یه چیزی داره اذیتم میکنه. گفت چی؟ گفت اون روز که مادرم دستم رو گره گفت پشو بریم، یعنی روم حساب وا کرده بود. نتونستم براش کاری بکنم، داشتی میرفتیم اون دست منو گرفته بود. موقعی که آوردنش آرو میخواستم بزنن تو قبر، خب میدونید اون نانجیبه خیلی تیر زده بودن، بعد میدونید تابوت ها اینطوری نبوده که سر داشته باشه دیوار داشته باشه، که تابوت هایی بوده بدن مشخص بوده، اینا تیرها رو که زد بودن کلی تیر به بدن اصابت کرده بود. موقعی که اومد بدن رو بذاره تو قبر، دیدن که آب این تیرها رو در نمیاره، ته تیرا رو میشکون میداخون. گفتم آقا تیرا رو تیرا در نمیاری؟ یه نگاه کرد فهمو جناده، تو به خیال اگه من تمام این تیرا رو از بدن در بیارم هیچی از بدن نمیمونه، بدن متلاشی میشه. ببین چی کار کردم با بدن، بذار آقا با همون تیرا بدن رو دفع میکن. یه جمله گفت خیلی درد توشه، فرمود حسن جان غارت زده اون کسی نیست که مالشو بردن، غارت زده منم که مثل توی رو دارم دفنت میکنم. بعد یه جمله گفت، چون خودش گفت لایم که یا اومکه یا آبا عبدالله، من مجبورم تشو برم اون ورها. بعدم یه دست به محاسنت کشید گفت مطمئن باش تا آخر عمرم دیگه محاسنم رو خذاب نمیکن، یعنی همیشه عزادارت. من از طرف شما ها میخوام بگم آقا تو به این عهدی که به داداشت بسی پایبند بودی، اما دیگران اومدن محاسن تو خذاب کجا؟ امام میگه السلام علی شیب الخضیب، سلام بر اون آقایی که محاسنشو با خونه